من هم دورمون دوره‌ای نبود که سرمایه گذار بشه رفت سراغش، هم یه جاهای خودم میگفتم آره یه کاریش میکنم. اعتقاد من اینه که ایده خوب باید کنار سرمایه خوب باشه و اگر این اتفاق نیفته که من میگم این تجربه خوب رو توی لیمومی داشتم، یعنی ما نمیتونیم یه مجموعه بزرگ و یک آرزو بزرگ رو محقق کنیم بدون برنامه ریزی درست مالی و این از اون نکته هاییه که من شاید بارها شکست خوردم. و اگه بخوام تمام این آموزه هایی که تو کتابا نوشته و من تو به اصطلاح دوره های درسیم خوندم تجربه کردم بخوام خلاصه فشارش بدم به چلونمش بگم یه قطره ازش بیاد بیرون، میگم تایم تو مارکت مهمترین عامل موفقیته و اگر یه کاری رو انجام بدیم که تایم تو مارکتش نباشه شکست بدی میخوریم. سوال پیش میاد چجوری تایم تو مارکت رو بفهمم؟ خب من جادوگر که نیستم بتونم پیش بینی کنم که. این یعنی همون آموزه های کلاسیکی که به ما دادن، زود شکست بخور.
سلام به قسمت 25 از فصل 3 پادکست ده صبح، پادکست تخصصی در حوزه مدیریت، کارآفرینی و استارتاپ خوش اومدید. من میثم زرگرپور هستم.
سلام، منم امید اخوانم و برای تنوع به جای توضیحات بگم که میتونین در اینستاگرام ما رو فالو کنین، تنیم پادکست، و توییتر و تلگرام هم هستیم، تو تلگرام پادکست تنیم، و حتما به وبسایت ما با آدرس tenaimpodcast.com سر بزنین.
و البته لینکدین امید.
اتفاقای هیجان انگیز تو وبسایت داره میفته همیشه و کم کم متن‌های فصل 3 رو داریم بارگذاری میکنیم. اگه همه چی درست پیش بره خیلی از متن‌ها رو اونجا میبینید، اصطلاحات پانویس شده و غیره.
همینطوره. امروز قسمت دوم مصاحبه با مهدیار خرامان، هم بنیانگذار و مدیر عامل لیمومی رو میشنویم که توی قسمت قبل تا سر لیمومی اومد و این قسمت راجع به لیمومی صحبت میکنه.
آره، قسمت قبل راجع به در واقع بک‌گراند تحصیلیش، چند تا کاری که راه انداخته بود و توسعه فردی و اینها صحبت کرد.
اینترنت‌ها و...
آره خیلی جذاب بود برام و خیلی نوستالژیک بود.
از کومودور 64ش گرفت.
مهدی یه 3-4 سال از مام بزرگتره، در نتیجه چیزایی بود که واقعا خیلی قدیم بود. و توی این قسمت راجع به در واقع اصلا ایده لیمومی از کجا اومد، چجوری به این ایده رسیدن، چجوری از کل تجربیات گذشتهشون کمک گرفتن برای در واقع راه اندازی لیمومی، این که اصلا رو تلگرام بود و اصلا تو رو وب و اپ نبود و هنوزم حتی اپلیکیشن ندارن، هنوزم رو تلگرام سرویس میدن، خیلی خیلی خاص بود برای من و یک چیزایی بود که مهدیار واقعا توضیح میداد که یه جایی رو عین کتاب رفتن به قول خودش، یه جایی رو کاملا برخلاف کتاب رفتن و تصمیمای خیلی خاصی گرفتن روش.
آره جالب بود، یعنی دقیقاً مدل رشدش و مثلا این که چه شکلی از اینفلوئنسر مارکتینگ استفاده کردن، این مشورت گرفتنش از دیگران برای بزرگ شدن، این که گفت که من به عنوان مدیر راه اندازم ولی برای توسعه واقعا از دیگران مشورت گرفتم، چیزی که من خیلی جالب بود برام این گرفتن مشاور روانشناس برای نیروی پشتیبانیشون بود و نوع نگاهش به توسعه کسب و کار خیلی جالب بود.
آره و از نقاطی گفتش که چالش‌های سنگین داشتن، یا نقاط چند تا نقطه بود گفت داشتن واقعا شکست می‌خوردن و یه مقدار راجع به برنامه‌های توسعه‌ایشون صحبت کرد
و در نهایت هم این یه صحبت خیلی کوتاهی در مورد این که گفت که من الان دارم رو استارتاپ خودم سرمایه گذاری میکنم و احتمالا یکی از علتاش بحثیه که توی قسمت قبل کرد که من اون موقعی که شروع کردم اصلا فضا این نبود و شاید اگر که با اینوستور شروع میکردم میتونستم موفق تر باشم.
آره در واقع یک جور الان خودش انجل اینوستور یا سرمایه گذاره فرشته است. خب ما اینم بگیم که مثل قسمت قبل به خاطر کرونا و شیوع خلاصه دلتا و همه این خطرات ما این قسمت رو هم به صورت آنلاین ضبط کردیم، ممکنه یه ریزه کیفیت پایین باشه ولی
نکنم.
آره خیلی تلاش کردیم با میکروفون های مختلف و یک وقت خیلی زیادی گذاشتیم، مطمئن بشیم که اگر به صورت آنلاین هم مصاحبه رو انجام بدیم کیفیت خوب باشه، به ما فیدبک بدین.
حتما فکر میکنم که ما این روالی که باهاش ضبط کردیم و این سیستم بسیار پیچیده ضبط کردن اونو بعد منوال رو کنیم به پادکسترها بدیم.
واقعا هم یه منوال داریم برای مهمونه. مرسی، گوش میدیم به صحبت های مهدی.
حامی این قسمت از پادکست در صبح دکتره، پلتفرمی که توش میتونین از متخصصان مطرح ایرانی، نوبت ویزیت حضوری، مشاوره آنلاین یا خدمات درمانی و آزمایشگاه در منزل بدون هیچ هزینه اضافی بگیرید. البته سوالای متنی هم میتونین توی مجله دکتر بپرسین تا پزشکا به صورت رایگان پاسختون رو بدن. پیشرفت مداوم، مؤثر بودن و شفافیت اصول سازمانی دکتره. آدرس سایتشون هم دوتا دکتره drdr.ir.
خب مهدی جان، خوش اومدی. ما در قسمت قبل راجع به کارهای قبلی که میکردی صحبت کردیم، توسعه فردی و غیره. تو این قسمت میخوام راجع به لیمومی صحبت بکنیم که اصلا به ما بگی ایده لیمومی از کجا اومد، چیکار کردی، با کی شریک شدی و کلا از راه اندازیش، این ایده و راه اندازی بیام جلو تا در واقع رشدش و موفقیتش و توسعهش به خارج از کشور و حالا بیام جلو دیگه، چالشاش و غیره.
آره، من با آقای دکتر روشندل که خب یکی از شرکامونن، ما سه تا شریکیم که منم، یک دوستی که سرمایه گذار ما بودن از روز اول، و آقای دکتر روشندل. با آقای دکتر روشندل آشنایی من برمیگره به دوره‌ای که کار ISP میکردم و بعد از اون تو اون فضای تبلیغات اینترنتی و اینا. خاطرم هست یه بارم تبلیغای رژیم درمانی ایشون رو انجام دادم و همیشه به خودم میگم چجوری شد که اون موقع این اتفاق نیفتاد، یعنی این اتفاق انگار مثلا تایم تو مارکتش الان بوده. پس دوستی ما حدود فکر میکنم مثلا الان نزدیک به 20 سال باشه، این رفاقت ما بوده. من سال 95 که وارد فضای ارشد شدم، همون سال یکی از دوستانم به من گفتش که من میخوام ونچر کنم و تو یه حوزه استارتاپی سرمایه گذاری کنم، پولم رو میخوام به اصطلاح اینجوری نگاش بکنم، ریسک بالا ولی خب درآمد
ریسک بالا.
آره، گفت ایده‌ای داری؟ گفتم آره یه ایده‌ای دارم، بیا ببینیم با هم چی کار میکنیم. یه مدتی طول کشید تا ما به یک توافقی سر این ایده برسیم. تقریبا ژانویه 2017 ما استارت اون ایده رو زدیم، شروع کردیم یه سری ورتیکال رو براش تعریف کردن، یعنی بیزینس های موازی که میتونه کمک بکنه به همون ایده‌ای که داشتیم. یه جستجوی کردیم، دیدیم شاید یکی از بهترین حوزه ها حوزه سلامت و خدمات رژیم درمانی، یعنی تو این جستجو به این رسیدیم. هنوز با آقای دکتر روشندل صحبت نکرده بودم، گفتیم برای راستی آزمایی این بیایم یک گروه تلگرام بزنیم. ما تلگرام خب میسنجر اول، یعنی پیام رسان اول ایران بود، و رفتیم اونجا یه گروهی رو راه اندازی کردیم به اسم نیتروژن، یه همچی چیزی فکر میکنم، هنوزم هیستوریشو داریم. یه مثلا 70-80 نفر آدم اومدن اونجا، شروع کردیم راجع به سلامت حرف زدن. اون ایدمون که این بود دور یک به اصطلاح فردی رو که میخواد خدمات سلامت ببینه رو بگیریم، کمکش کنیم، انگیزه بهش بدیم و ببریمش جلو. یعنی یه شعاری داشتیم میگفتیم گپ بزن لاغر شو، یعنی با هم دیگه حرف بزنید و این اتفاق بیفته. شروع کردیم این کار رو انجام دادیم.
کل لاغری بود همه چی یا
کل سلامت بود؟ ولی خب میدونی تو سلامت فضای از دست دادن وزن خیلی داغه، خیلی داغه. خب طبیعیه ما وقتی اونجا شروع کنیم حرف زدن، این حوزه خب طبیعیه که خیلی بولد میشه. و اونجا شروع کردیم ایده هامون رو MVP دادن. مثلا بعضیا میمدن اونجا بهشون بج میدادیم، مثلا بهش میگفتیم تو بشو نیترو تنت، مثلا تو بشو نیترو مد، مثلا تو اینجا این دکتری، تو اینجا مثلا کمک ورزشی میدی، و اینا رو شروع کردیم این کار رو انجام دادن. یه 3-4 ماه این رو کاملا تست کردیم، ابعاد مختلفش همه رو یادداشت میکردیم و خیلی برامون جذاب بود اون MVP هایی که میدادیم. همینجور تغییر توی ارزش پیشنهادیمون هی پیوت میکردیم تا پیدا کنیم اون ماجرای اصلی رو.
من یه توضیح ببخشید بدم برای مخاطب. در واقع کاری که دوستان کردن، یک تحقیقی کردن، روندها رو نگاه کردن، از صنایع مختلفی که میتونستن توش وارد بشن، حالا تو حوزه دیجیتال و استارتاپ، در واقع حوزه سلامت دیجیتال ای هلت رو انتخاب کردن و توی اون باز یک حوزه مشخص تری رو، و MVP در واقع نمونه اولیه است. حالا تو سایت ما سرچ کنید در واقع معانیش میاد، و این نمونه اولیه رو هی بردن تست کردن، هی بهبود دادن، تغییر دادن، هی این مدل کسب و کاری که دورشه این تغییرات رو انقدر دادن بر اساس آزمایش هاشون تا به یک نمونه موفقی رسیدن.
اردیبهشت 96 میشد، یعنی دیگه چند ماهی گذشته بود دیگه، ما از دی شروع کردیم. من با آقای دکتر روشندل صحبت کردم، تو ذهن خودم، چون من از نظر فیزیکی هم جوری نبودم که خیلی بعد چاق می شدم، ولی بعد از ازدواجم یه مقدار اضافه وزن پیدا کرده بودم، شاید مثلا 10-12 کیلو رفته بودم، یه سری دکتر رو ترای کرده بودم و می شناختم این حوزه رو، ولی تو تجربه‌ای که با آقای دکتر داشتم، آقای دکتر روشندل، خب خیلی فاز علمی ایشون رو قوی میدیدم. ولی به خاطر این فقط نبود، واقعیت اینه که خب من وقتی میخوام کار بکنم میرم سراغ نتورکم. ایشون تو نتورک من جزو اولین افرادی بود که من میتونستم باهاش ارتباط بگیرم، و این از خوش اقبالی منه. یعنی من یه دوستی دارم که این دوست یک نابغه است تو این حوزه، حالا این دیگه میشه خوش اقبالی من، و خب سالهاست تجربه داره تو این حوزه. و من رفتم گفتم که آقای دکتر من میخوام یه همچی کاری کنم. گفت شروع کن و منم ازت حمایت میکنم اگه کارت کاری باشه، که خلاصه خیلی ها میان اینجا میگن خیلی کار رو میخوایم بکنیم، اگه کار اینجوری باشه من بدون حمایت جدی میکنم از این ماجرا. ما از همون موقع شروع کردیم کارهای برنامه نویسیش رو انجام دادن. اولین رژیممون رو مرداد 96 دادیم تک و توک، تو همون سرویسی که داشتیم توی تلگرام، یعنی یه بات تلگرام شروع کردیم نوشتن، سرویسمون رو اونجا دادیم. چون باید تمام مثلا حدود 60 تا سوال رو مخاطب جواب میداد که ما مطمئن شیم که مشکلش چیه، و اینا رو باید مینداختیم سمت به اصطلاح دایره پزشکیمون که اینا رو ببینن، دوباره نتایجو میگرفتیم. یه مقدار طول کشید این پروسه، و سرویس اصلیمون رو تقریبا توی شهریور تونستیم بدیم و یه MVP دیگه، یعنی خیلی جزئیات رو نداشت. اون موقع شروع کردیم سرویس رو دادن، از خلاصه نزدیکانمون هم شروع کردیم و کارو استارت زدیم و تو گروه های فامیلی و اینور و اونور گفتیم که ما یه همچین سرویسی رو شروع کردیم، و هرچی تلاش میکردیم میدیدیم اون رشدی که مد نظرمونه خیلی اتفاق نمیفته، تک و توک داره کار رشد میکنه. شاید 2 ماه بعدش با یک اینفلوئنسر توی فضای اینستاگرام شروع کردیم کارمون رو، و محصول هم همینجوری داشتیم توسعه میدادیم، بهترش میکردیم، و یهو دیدیم که چه خبر شد و مخاطبینمون خیلی زیاد شد، و دیگه شروع کردیم تمرکز گذاشتن رو فضای اینفلوئنسر مارکتینگ، چون خیلی فیت بود با پرادکت ما، خیلی فیت بود. یعنی به راحتی
مهدی جان تا جلوتن نرفتی من اینو بپرسم، محصولتون چی بود؟ رو تلگرام بود هنوز؟
بله. نه ما همین الانش هم رو اپلیکیشن نیستیم، چون باورمون اینه که تو اپلیکیشن باید بجنگیم. یعنی این مدلی بود که من خودم انتخابش کردم، و به نظرم شاید یکی از دلایل موفقیتمون همین نکته است. ما اپلیکیشن رو که میزدیم تازه باید میرفتیم هزینه نصب میدادیم، یعنی کاست پر اینستال باید برای ما تعریف میشد، تازه نصب بکنن، وقتی که اومدن نصب کردن تازه بیان خدمات ما رو بگیرن. ما نیاز داشتیم که این رو دور بزنیم، پس بعد میرفتیم یه جایی تبلیغ میکردیم که طرف با کوچکترین عکس العمل بتونه بیاد روی یک جایی که اونجا سرویس بگیره از ما، دیگه ما کاست اینستال ندیم. این بهترین اتفاقش برای ما تلگرام بود. یعنی توی اینستاگرام اینا فقط کافی بود که صفحهشون رو بکشن بالا، تلگرامشون واز بشه و شروع کنن پرسشنامه رو پر کردن. یعنی انگار که تلگرام اپلیکیشن ما بود، ولی ما دیگه هزینه نصب نداده بودیم و این خیلی تأثیر داشت تو رشد ما. یعنی ما چند تا پله خلاصه میونبر زده بودیم برای رسیدن به هدفم.
در واقع پس اگه درست فهمیده باشم، شما حالا اون محصول رو، حداقل اون نمونه رو توی تلگرام آوردیم بالا، اتفاق که میافتاد کاربر میرفت اونجا یک سری سوال رو پاسخ میداد، بعد شما اون سوالات در واقع پاسخ سوالات رو میدادید به تیمتون که رو اون رژیم کار بکنن، بعد یه هزینه دریافت میکنین، رژیم براش میفرستین، درسته؟
هزینه دریافت میکنین میفرستین برای تیممون، اینجوری بود. یعنی سوالها هزینه بعد ارسال میکردین.
آره.
و اون موقع یه آمار خیلی عجیبی داشتیم نسبت به اینکه شاید 80% میومدن سوالا رو جواب میدادن، هزینه رو پولشو نمیدادن و میگفتیم خب اینا رو چیکار کنیم، تماس بگیریم باهاشون ببینیم مسئله شون چیه. و برای ما خیلی عجیب بود که یه نفر این وقتو میذاره میاد اینجا و هزینه رو نمیده. یه جا تصمیم گرفتیم رو برعکس کنیم، یعنی اول هزینه رو بگیریم بعد سوالا رو بپرسیم. بسیار تاثیر داشت توی فروش ما و دلیلش هم این بود که مخاطب واقعی میدید صورت مسئله رو. اونجا وقتی که سوالا رو جواب میداد میومد جلو، فکر میکرد داره مثلا وارد یه بازی میشه، خب حالا انگار هیجانش تموم شده بود. ما نیاز داشتیم به این که این هیجان و تصمیمی که یه نفر گرفته که من الان میخوام رژیم بگیرم تحت هر عنوانی، این رو بتونیم تا خاموش نشده روش یه عکس العملی رو انجام بدیم. اصلا نتیجه شگفت انگیز بود وقتی این تغییر رو دادیم و خب شروع کردیم با همین متد رفتن جلو. بعد محصولمون رو توسعه دادیم، امکانات جدیدتری رو اضافه کردیم و همونجا شروع کردیم پشتیبانیمون، همون چیزی که راجبش قبلا خیلی فکر کرده بودیم اضافه کردن و خدمات پشتیبانیمون رو هم تو تلگرام اضافه کردیم. یعنی می اومدن می رفتن توی بات دیگه برای پشتیبانی، شروع میکردن با پشتیبانای ما گفتگو کردن. یه اپلیکیشنی رو خودمون نوشتیم که پشتیبانامون پشت اون اپلیکیشن مشخصات پزشکی این افراد رو میدیدن، با اینا صحبت میکردن، اگه سوال پیش میومد براشون برای سوپروایزرها میفرستادن، اونا برای پزشکامون، و این فرایند رو طراحی کردیم به مرور.
خیلی کار خطرناکی به نظر من میاد و پر ریسک. یعنی مثلا تو کلی از لیدهایی که میتونستی به دست بیاری و مثلا روی اینها کار عملیات بازاریابی انجام بدی و عملا چشم‌پوشی کردی ازشون و مثلا ترجیح دادی که همون اول بیای پول بگیری.
دقیقاً. یعنی ببین توی آموزهای کلاسیک ما همین نکته‌ای که شما میگی وجود داره، همین نکته‌ای که شما میگی دقیقاً. ما یه ترید آف داشتیم و این رو محاسبه کردیم، ترید آف بین این که آیا کسی که الان تحت اون هر عنوانی هیجان گرفتن رژیم داره رو ما از این هزینش رو دریافت بکنیم و بگیم که حالا بیا و باقی سوالها رو جواب بده، یا نه بهش بگیم بیا سوالها رو ببین و جواب بده و بعد پول بده، که این هیجان به هر دلیلی، چون سوال طولانیه، هزار تا اینترابت میخوره، هزار تا وقفه وسطش میاد، تلفنش زنگ میزنه، میخواد گشنش میشه، یه چیزی بخوره، اون فضا رو از دست میده. یعنی اون تصمیمی که گرفته بوده انگار تحت تأثیر قرار میگیره. ما بین این دوتا بودیم که خب اون لیدا رو چیکار کنیم، آیا بگیریم یا نگیریم و این ور نتیجه عملیاتیش برای ما چی میشه. به طرز شگفت‌انگیزی گزینه اول که ما بیایم اول هزینه رو بگیریم هم برای ما هم برای کاربر جذاب بود. یعنی کاربرم یه فورسی داشت برای اینکه بیاد این کار رو انجام بده. ببینید یه کارهای سخت مثل رژیم درمانی، مثل رژیم گرفتن، این کار سختیه من میخوام انجام بدم به عنوان یه یوزر، چون باید خودمو محدود کنم، هر محدودیتی برای ما سخته. این انگار نیاز داره بعضی وقتا به یه اجبارهایی که پشت من باشه. این که من این هزینه رو میدادم یه اجبار بود برای من که خب پاش وایسم برم جلو و نتیجهش رو 20 روز بعد میدید و خوشحال بود. یعنی میگفت بهترین کار دنیا رو کردم که این کار رو انجام دادم. و ما نیاز داشتیم به این تصمیم هیجانی که میخواد این فرد بگیره.
درست. خب بعد بریم جلوتر، بعد چی شد؟ احتمالاً به فیلترینگ تلگرام خوردین، درسته؟
آره، خیلی روزگار عجیبی بود برای ما. ما یه تبلیغ خیلی خاصی رو همون شب یا شب قبلش داشتیم، خیلی هم هزینش بر ما زیاد بود هم ترافیک خیلی زیادی رو ریخ رو کار ما، ولی خب خوردیم به فیلترینگ تلگرام و حالا دیگه باید تصمیم می‌گرفتیم چی کار بکنیم، بریم رو اپ یا باز بریم جای دیگه. و ما تصمیم گرفتیم که بریم روی وب، یعنی باز کاست پر اینستال رو ندیم، یعنی هزینه نصب ندیم و بریم روی وب و سرویسمون رو بردیم روی وب. همچنان هم الان روی وب هستیم، به یه دلایلی داریم اپلیکیشنمون رو توسعه میدیم الان البته، ولی دلایلش چیز دیگه ایه. ما امروز مخاطبین وفادار زیادی داریم که بسیار ممنونیم ازشون که به ما اعتماد کردن، این سرویس رو گرفتن و نتیجهش رو دیدن. این برای ما امروز سرمایه است، اعتمادی که به ما کردن سرمایه است. خب امروز خیلی کار میتونیم بکنیم، ولی خب رفتیم رو وب و سرویسمون رو روی وب دادیم، پشتیبانیمون رو تلفنی کردیم، یه مجموعه بسیار بزرگ تلفنی داریم الان و علاوه بر اون همچنان خدماتمون روی تلگرام هنوز هست، پشتیبانای ویژمون رو اونجا داریم که الان اون رو هم داریم توسعه میدیم روی اپلیکیشن و کارمون رو میبریم جلو.
الان چند نفرین توی لیمون میکنن؟
بیش از 200 نفریم.
بیش از 200 نفر.
بله.
یعنی توی مثلا همین 3-4 سال دیگه، درسته؟
بله. ما تو فضای کرونا یه جامپ زیادی برای استخدام داشتیم و برای گرفتن نیرو، به خاطر اینکه خدماتمون استقبال خیلی استثنایی نسبت بهش شد. خب ما هم باید پشتیبانی میکردیم و واقعا پشتیبانی، چون ما دو جور پشتیبانی داریم، یه پشتیبانی داریم که هر کی هر سوالی داشته باشه میپرسه، ما وظیفه‌مونه که جواب بدیم. یه پشتیبانی اختصاصی داریم برای افراد که اون واقعا مورد نیازه، بعضی وقتا شاید مهمتر از رژیمه باشه. یعنی ما افرادی رو داریم که از ما اون خدمات رو میگیرن و میگن همین که من با یه نفر حرف میزنم مسائلم رو حل میکنه. ما آموزه های توسعه فردی به اینا میدیم، آموزه های روانشناختی به اینا میدیم و خیلی کمکشون میکنیم،
انگیزشی میدیم
به این که بتونن تاب‌آوریشون بره بالا و خب این براشون خیلی جذابه.
مهدیار، ترکیب این 200 نفر چه شکلیه؟ چقدرشون پشتیبانی هن؟ چقدرشون متخصص تغذیه هن؟
عمده شون پشتیبانی هن، یعنی درصد زیادی از اینها پشتیبانی هن و خب ما بعد از اون اگر که بخوایم بگیم دیگه بخش مارکتمون، من میگم مارکت سوشال میدیا هامون هم جز بشه، چون ما یه تیم خیلی مفصل برای سوشال میدیا هامون داریم و محتوا تولید میکنیم و خیلی هم ساده است رصد کردنش. یعنی ما امروز نتیجهش رو اینگونه میبینیم که کسانی که شاید سالهای قبل تو حوزه رژیم درمانی کار میکردن تو ایران و اصلا این حوزه به نام اونها بوده و کسانی که حتی همین الان هم دارن کار میکنن و میخوان حرکت بکنن، بسیار زیاد از محتواهای ما استفاده میکنن، از شاکله ما، از تقویم محتوای ما و الگوهایی که ما داریم. خیلی ناراحت کننده نیست برای ما، به خاطر اینکه تو حوزه سلامت هر کی کار کنه ما به اون کورولیمون که ساختن یک جامعه سالمه میرسیم و خب ما هم تو این حوزه همیشه سعی کردیم پیشگام باشیم، جلوتر حرکت بکنیم و برای ما خیلی نگرانی نداره. ولی این لازمش یه تیم مفصله که واقعا من خوشحالم که تیم خیلی خوب و حرفه‌ای تو این حوزه داریم و شبانه روز رو این حوزه کار میکنن.
بعد از آمار لیمومی چیزی هست که بتونی در واقع عمومی باشه به اشتراک بذاری؟ حالا تعداد مثلا رژیم‌ها، تعداد مشتری‌ها، تعداد، حالا اگه چیزی هست که بتونی شیر کنی خوب میشه که اسکیل کار رو نشون بده.
آره خیلی سوال سختی پرسیدی از من، چون ما بعضی وقتا دوست داریم که یه سری اطلاعات رو صادقانه بگیم، ولی موضوع اینه که وقتی که شما توی این اشل که معمولا نوع بانوانی که با ما کار میکنن، همین که میان تو لیمومی میبینن کلی، یعنی حداقل 10 نفر از رفقاشون دارن فالو میکنن ما رو، خب این نشون دهنده کاریه که ما تونستیم تو این مارکت بکنیم. ولی ناخودآگاه ما دوست و دشمن پیدا میکنیم، ما که با کسی کاری نداریم، ولی این که از من میپرسی راجع به عدد، ما خیلی با احتیاط باید راجع به اینها گفتگو بکنیم، به خاطر اینکه ممکنه بعضی سوء استفاده بکنن از این فرایند. من میتونم جور دیگه ای بگم که وقتی که امروز راجع به رژیم درمانی توی ایران صحبت میکنن، مثل وقتی که راجع به تاکسی‌های اینترنتی صحبت میکنن یه اسم خاص میاد تو ذهن، امروز راجع به رژیم درمانی که صحبت میکنن میگن لیمومی. یعنی تو تلویزیون وقتی که میخوان صحبت بکنن میگن این رژیم‌های اینترنتی هست لیمومی، یعنی اینجوری میگن و ممکنه دانش نداشته باشن نسبت بهش، ولی ما تبدیل به یه بازورد شدیم توی این حوزه. این رو میتونم راجبش بگم و خب برای این کار خیلی تلاش کردیم. یعنی هم هزینه کردیم هم تلاش کردیم.
من بی هماهنگی مهدیار آماری رو بگم، چون قبلا در مقام اینوستور یه مقداری بررسی کرده بودیم در این مارکت رو. تخمین شخصی من اینه که لیمومی از نظر تعداد مشتری ها و تعداد رژیم هایی که داره میده، حالا گردش مالی رو واقعا نمیدونم، بیشتر از 50% بازار رو داره. یعنی فکر میکنم بقیه رقبای جدی که وجود دارن مجموعشون از لیمومی کمتره.
و من میخوام بگم که ما حالا هر کدوم از همکاران ما که شاید صدای منو بشنون بگیم که ما با همه تون دوستیم، ما با همه دوستیم، ما انقدر این مارکت رو بزرگ میبینیم و انقدر جای کار میبینیم، ما یه پلتفرمیم تو این حوزه و بسیار زیاد امکانه خلاصه ایجاد شغل جدید وجود داره. ولی میخوام بگم دو تا اتفاق اومی جان، یکیش مدل حرکت سریع ما تو این مارکت بوده، دو مدل رژیم هایی که ما میدادیم، خدمات رژیم درمانی که میدادیم، این دوتا جفتش به نظر من منحصر به فرد بود. یعنی آقای دکتر روشندل یک استثناست به نظر من تو این حوزه. یعنی شما میبینید ما امروز 3000 نوع رژیم داریم که رژیم های لاغری چاقی مثلا دو نوع این هاست، و شما نگاه کنید ما تخصصی اگه یه نفر مشکل قند، چربی، نمیدونم جراحی خاص، هر چی داشته باشه همه رو در نظر میگیریم. یعنی رژیم ها نفر به نفر
شخصی سازی شده،
شخصی سازی شخصی علاوه بر شخصی سازی شده تخصصش رو داریم، تخصص داریم تو حوزه رژیم های بارداری، تخصص داریم تو حوزه رژیم های کودکان. یعنی اینا میدونید یک مجموعه بزرگی میشه به خاطر اینکه آقای دکتر روشندل یک مجموعه پژوهشی دارن که سالهاست مثلا 17-18 سال کار پژوهشی تو حوزه رژیم درمانی میکنه، اصلا کارش اینه، به اسم تمام اسرار، و مقالات پژوهشی زیادی دارن، پزشکای زیادی اونجا کار میکنن. هیچ مطلب علمی تو دنیا نیستش که جدید بیاد و ما نخونیم. خب ما خیالمون از این طرف راحته. از اون ور تو مارکت هم سعی کردیم بهترین ها و بهترین اتفاقهایی که می شده رو رقم بزنیم، و این دوتا کنار هم شاید همین نتیجهی که میثم داره گزارش رو میده به وجود بیاره.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح آیتری کپیتاله، یه شرکت کانادایی متخصص راه اندازی و توسعه کسب و کار در کانادا که به استارتاپ هایی که به دنبال بازار کانادا و جهانی شدنن از 0 تا 100 کمک میکنه. تمام امور مربوط به ویزا هم توسط مجموعه حقوقی معتبر کانادا پاس و مشاوران و وکلای مجربشون از دفتر تورنتو انجام میشه. با این دو مجموعه میتونین اطمینان داشته باشین که کارتون به بهترین شکل ممکن انجام میشه. برای اطلاعات بیشتر به سایت i3ci.com یا canadapass.org سر بزنید.
خب یه خود مدی از چالش‌های جدی برامون بگو که تو این مسیر داشتی. آیا جایی بود مثلا واقعا شکست بخوری یا فکر کنی دیگه کار تمومه، بخوای ول کنی، ریسکای عجیب بکنی، چیا تو ذهنت میاد؟
یه نکته خیلی جدی که شاید ما، یعنی خود من درگیرش شدم و از اوناییه که تو هر استارتاپی به نظر من بسیار بسیار مهمه، اون افرادی هن که روز اول شروع میکنه باهاشون کار کردن. چالش منابع انسانی که میشه گفت چالش همیشگی ما هاست، اگه بخوام چند دستش کنم میگم یه تیکش خود نیرویی که روز اول قراره با هم کار کنیم. خب من نیروهام نیرو بودن، یعنی روز اول که شروع کردیم با 2 نفر من شروع کردم، بعد شدیم 3 نفر، 2 نفر دیگر رو بعدن گرفتیم. خب اینا ما گفتگوی راجع به شراکت با هم نداشتیم، یعنی نه تنها نداشتیم، حتی گفتگو اینو داشتیم که مسئله شراکت نداریم، ولی اینکه حالا ممکنه آپشن شیر داشته باشیم و چیزای شبیه این که خب طبیعیه. یه مقدار که میریم جلو میبینیم که این توقع ایجاد میشه که آقا ما چی پس؟ من تو این خیلی تجربه نداشتم و واقعا تو یه دوره به یه چالش جدی خوردم و اصلا فکر نمیکردم به این چالش بخورم که چند تا نیروی کلیدیم به من بگن که آقا ما پس چی میشیم؟ ما بالاخره با هم به اینجا رسیدیم و چه اتفاقی برای ما میفته؟ و شما اینجا میبینید که اون بحثای کلاسیکی که تو کتابا میخونیم که ماها باید کالچر فیت باشیم با هم، میبینیم نه اصلا نظر فرهنگی انگار اشتباه کنار هم بودیم، یعنی تا این اندازه. و خب من باید سعی بکنم خودم کوتاه بیام، اونم باید سعی کنه کوتاه بیاد، باید سعی کنیم که فرهنگ سازمان رو بگیریم و این میبینیم این اتفاق نمیفته. نه من یه تجربه اینجوری داشتم تو لیمومی و خیلی بهم فشار اومد، یعنی هم از نظر فکری با اصولم نمیخوند، همین که خب توقع نداشتم که این اتفاق بیفته و از اون افرادی که این ادعا رو داشتن و بعدش هم خب گفتگو کردیم با هم، یعنی رسیدیم به توافق این که خیلی خب بیاین، میدونید تو دوست داری به یکی آپشن شیر بدی، یکی میاد طلب میکنه این رو، حالت بد میشه دلست. نسبت به این، ولی خب به تفاهم رسیدیم برای این که دوتاشون قبل از اون دوره رست آپشن شیر رفتن، یکیشون مونده که الان مثل برادر میمونه برای من تو محیط کار و خیلی مهمه برام حضورش. خب این یه چالش جدی بود برای من و تجربه خیلی عجیبی داشتم. یکی دیگه از چالش‌های، حالا من بخوام تو، چون تو منابع انسانی هستیم دارم میگم، این که وقتی که سازمان رشد میکنه اون مدیرانی که اومده بودن مدیران عملیاتی و جدی بودن، اینا مدیران لزوماً متخصصی نبودن، کسانی بودن که خوب میتونستن اجرا بکنن فقط، ولی امروز کار تخصص میخواد. خب با این باید چی کار کنیم؟ یعنی یه نیروی از روز اول اومده، روز اول هم قراره که خلاصه MVP بدیم دیگه، MVP بدیم، شکست بخوریم، بریم جلو، هی حرکت بکنیم. خب اینا خوب بلد بودن این کارو، ولی امروز میبینیم که یه دانش جدیتری لازمه، اینو باید چی کار کنیم؟ من که نمیتونم بگم که خب تو تا دیروز برای من خوب بودی، امروز خوب نیستی. چالش جدی اینه که این آدم باید ارتقا پیدا کنه.
دقیقاً.
و خود این چالش جدیه و هم خودش باید بخواد، هم من باید کمکش کنم، هم باید بسازیم با هم تو این فضا. و اینم خب ما خیلی زود تجربهش کردیم و خوشحالم از این که تیم.
راهکارتون چی بود برای این؟ چون ببین واقعا یکی از بزرگترین مشکلات استارتاپ هاییست که در واقع رشد و اسکیل میکنن دقیقا همینه که میگی، آدم ها تا یه جایی با اون حالت استارتاپی و فلان و اینا میتونن بیان، از یه جایی به بعد یا باید به شدت خودشون رو ارتقا بدن بشن یک مدیر در واقع حالا ارشدی، مدیری که میتونه یک استارتاپ رو اسکیل کنه و یک شاید شرکت بزرگ رو توش در واقع مدیریت کنه، یا اینکه باید از بیرون بیارین دیگه، بگی خب اوکی تو آدم مثلا تو تا اینجا اومدی، قدت انقدر بود، دیگه نمیکشی، من مجبورم تو رو بذارم کنار یا یه پوزیشن دیگه، یا آدم با تجربه از بیرون بیارم. شما راه حلتون چی بود؟
خب من تجربه کردم تو این چند تا راه حل رو. معمولا سعی میکنم که با به اصطلاح نیروهام صحبت بکنم و اینها رو رشد بدم. خب تا یه جایی تونستم این کار رو انجام بدم، ولی یکی از خوش اقبالی های من این بود که تونستم برادرم رو بگم دوباره برگرده پیش من. خب اون یه پرادکت منیجر خیلی قویه توی همین حوزه ها، عملا دست راست منه. خب به عنوان یه نیروی قوی خیلی کمکم کرد وقتی اومد و این باعث شد که ما آروم آروم بتونیم سیستم بدیم و همون مدیران گذشتمون رو، به خاطر اینکه تقریبا دیگه کالچر فیت بودیم. یعنی میدونی امید، من امروز اگه بخوام بگم که راجع به منابع انسانی به من بگن یه جمله بگو که خیلی مهمه، میگم مدیریت رو میشه یاد داد، فرهنگ رو نمیشه یاد داد.
درست، کاملا درسته.
پس اگه میخواین کسی رو انتخاب کنین، با اینکه فرهنگش قشنگ فیت بشه تو کار ما، با اون انتخاب کنید. باقیش رو به نظر من ما از یه حداقل هوش و استعدادی برخورداریم و به نظر من خیلی بالاسیم حداقل که میشه این آموزه ها رو داد. هرچند یه جاهای دیگه امروز مشاور میگیرم، یعنی مشاورای جدی با هزینه های خیلی قابل توجه تو همون حوزه میگیرم که بالاخره بتونیم تیم رو ارتقا بدیم، ولی چاره ای نداریم. من صدمه خوردن از اون فضای کالچر فیتم انقدر پررنگ بوده که حاضر نیستم برگردم اون رو تجربه کنم. حاضرم خودم لود رو بپذیرم، ولی ترای نکنم روی آدمی که دوباره اون صدمه ها رو ببینم. برام این مهم بوده و تونستیم به این نتیجه برسیم. یعنی من نیروهای جوانی دارم الان و افتخار میکنم به این که و هم افتخار میکنم هم آرزو میکنم کاشکی مثلا من تو سن اینا یه همچی اتفاقی میتونست برام بیفته، که بسیار رشد کردن. یعنی شاید مثلا 24-5 سالشون باشه، 26 سالشون باشه، ولی تجربه‌ای تو این کار پیدا کردن که شاید تو هر کمپانی نتونن پیدا بکنن. ما بسیار دیتا دریون کارمون، یعنی تمام فعالیت‌های کاربرامون رو رصد می‌کنیم و تمام اینا تبدیل میشه به یک سری اکشن تو کارمون. و تمام افرادی که مثلا ما الان یه کسی رو آوردیم که قبلا کار CRM میکرده، الان اومده میگه من هر جا که میرفتم این حرفا رو میزدم اینقدر دیتا وجود نداشت، با این همه اطلاعات واقعا یک رشد استثنایی میکنن و خدا رو خیلی شاکرم بابت این تیم خوبی که الان داریم.
خیلی عمالی. ببین چالش یادت میاد که مثلا یه کل مثلا کسب و کار داشته سقوط میکرده، مثلا تو مایه های مثلا فیلترینگ تلگرام یه چیزی بشه مثلا میگه این دیگه اصلا دیگه تموم میشه.
آره تو فیلترینگ تلگرام همین اتفاق برای ما افتاد. خب ما اون موقع یکی از شرکای من تقبل کرده بود هزینه رو، یعنی خب طبیعتا ما هنوز دستمون میتونست بره تو جیبمون، یعنی این اتفاق میتونست رقم بخوره. برای همین یه مدت زیادی عقب افتادیم ولی تونستیم رو پای خودمون وایسیم. از این اتفاقا چند بار افتاد، یعنی قطع و وصلی های اینترنت که اتفاق افتاد، ما توی یک دوره‌ای تشخیصمون خوب نبود راجع به افرادی که میخواستیم تو اینستاگرام باشون کار کنیم و اینا رو اشتباه انتخاب میکردیم و این باعث شد که کانورژن ریتمون بیاد پایین، یعنی هزینه‌ای که بابت تبلیغات میکنیم برای ما برگشت نداشته باشه که بتونیم دوباره هزینه بکنیم. یه جا این چالش انقدر جدی شد که دیگه من آروم زمین رو تاچ کردم، خیلی کوچولو دماغم زمین رو تاچ کرد و برگشتیم بالا. یعنی واقعا رسیدیم به مرزی که بتونیم، یعنی ممکن بود که تعطیل بکنیم. دلیل عمدهش هم این بود که ما یه چیزی رو تجربه کردیم که شاید تو کمتر بیزینسی اتفاق بیفته و اون اینه که شما تو مدیریت میبینید میگن توسعه قبل از ثبوت ندین، یعنی ما باید ثابت بشیم دوباره توسعه بدیم. دست ما نبود، ما مارکتمون جلوتر از ما بود، از ما توقع داشت. دو بار تو سیستم ما انقدر حجم یوزر رفت بالا که ما تمام سیستممون رفته بود زیر سوال از نظر پاسخگویی به کاربرا، یعنی نیروهای پشتیبانی ما 24 ساعته کار میکردن، بعضی وقتا دیگه یعنی 3-4 ساعت میخوابیدن و تو فشار استثنایی بودن و ما باز نمیتونستیم پاسخگو باشیم. خب ببینید اینجا ما باید سریع استخدام میکردیم، این سریع استخدام کردن دوباره هزینه کردن، بعد این نیروها که میومدن هزینه لزوماً برای ما آورده اقتصادی نداشت. یعنی ببینید این اتفاقا رو همه تجربه میکنن دیگه، یعنی شما میری بالا دوباره یه کوچولو میای پایین، هزینه هات میره بالا و دیگه سوداوریت دوباره برمیگرده پایین، باید بتونی توسعه بدی. ما توی این پیکا توی یه برهه زمانی نتونستیم رشدمون رو با این هزینه هامون تنظیم بکنیم. یه ابتکاری رو تو اون برهه زدیم و یه ابتکار مارکتینگ بود که یک فرایند جدیدی رو با اینفلوئنسرامون شروع کردیم و اون تقریبا دیگه بعد از اون ما همیشه تو رشد بودیم، همیشه تو رشد بودیم و اگر که اون اتفاق نمی افتاد واقعا تعادل بین هزینه و به اصطلاح ورود به سیستممون رو نمیتونستیم برقرار بکنیم.
بعد حالا صحبت اینا شد، تو خودت هم تو کارهای دیگه خارج از لیمومی آیا تجربه مثلا شکست داشتی، درس آموخته هایی داشتی که مثلا یه کاری رو انداختی بعد شکست خورده و مثلا حالا یه درس آموخته ای داشته باشی؟
چند تا چیز به نظر من، یعنی من تجربهش کردم که یکیشو تو گفتگوی قبلی گفتم اگه میخوام یه کاری رو بندازیم کارآموزی کنیم توش، یعنی وقتی بلد نیستیم میریم توش خیلی هزینه میدیم، خیلی هزینه میدیم. نکته بعدی این که من هم دورمون دوره ای نبود که سرمایه گذار بشه رفت سراغش، هم یه جاهای خودم میگفتم آره یه کاریش میکنم. اعتقاد من اینه که ایده خوب باید کنار سرمایه خوب باشه و اگر این اتفاق نیفته، که من میگم این تجربه خوب رو توی لیمومی داشتم، یعنی ما نمیتونیم یه مجموعه بزرگ و یک آرزو بزرگ رو محقق کنیم بدون برنامه ریزی درست مالی و این از اون نکته هاییه که من شاید بارها شکست خوردم. و اگه بخوام تمام این آموزه هایی که تو کتابا نوشته و من تو به اصطلاح دوره های درسیم خوندم تجربه کردم، بخوام خلاصه فشارش بدم به چلونمش بگم یه قطره ازش بیاد بیرون، میگم تایم تو مارکت مهمترین عامل موفقیته و اگر یه کاری رو انجام بدیم که تایم تو مارکتش نباشه شکست بعدی میخوریم. سوال پیش میاد چجوری تایم تو مارکت رو بفهمم؟ خب من جادوگر که نیستم بتونم پیش بینی کنم که. این یعنی همون آموزه های کلاسیکی که به ما دادن، زود شکست بخور که حداقل بتونی پیوت کنی، پول تو جیبت باشه برای تغییر مسیرت. و این رو من بسیار زیاد توی لیمومی تجربه کردم. یعنی ما بعضی از پروسه های کاریمون که یهو بیشتر از یه هفته یا دو هفته طول میکشه برای تست یک ماجرایی اصلا فیلش میکنیم، میگیم یه تست ما اگه قراره دو هفته طول بکشه که به درد نمیخوره. و این رو بارها تو لیمومی تست کردیم و به نظر من از اون آموزهای کلاسیکیه که حتما جواب میده.
بعد در واقع حالا آینده لیمومی رو چجوری میبینی؟ در واقع برنامه های توسعه‌تون به چه شکله؟
یه کار مدیریت استراتژی کردیم، روی کارمون تمرکزمون رو دو تا حوزه گذاشتیم. یکیش خود مخاطبینمونه، مخاطبینی که از ما خدمات گرفتن، الان بهترین سرمایه‌ان برای ما، و سعی کردیم رو اینا متمرکز شیم و ریفرالمون رو توسعه بدیم. چون تقریبا یک ساله فضای اینستاگرام دیگه فضای اینستاگرام قبلی نیست. این رو به عنوان کسی که شاید تو فضای اینفلوئنسر مارکتینگ تجربه‌ای داره که کمتر کمپانی داره، یعنی ما توی فضای اینفلوئنسر مارکتینگ بسیار کار کردیم و بسیار هزینه کردیم. امروز فضا اینجوری نیست، یعنی به خاطر ترافیکی که مدیریت داره میشه رو فضای اینستاگرام، به نظر من یعنی خیلی سخت شده به اصطلاح کار کردن با اینستاگرام نسبت به یک سال پیش. یعنی همچنان هم کار میکنن ولی اونقدر دیگه روتین نیست. فضای اشباعی که با حضور اینفلوئنسرها به وجود اومده، یعنی خیلی از اینفلوئنسرها دیگه خودشون هم نمیتونن نگه دارن، یعنی این دیگه یک نکته خیلی جدی شده. و این دیگه یعنی ما اون هزینه‌ای که میکردیم و بازخوردی که داشتیم و امسال نداریم، و مدیایی هم به قدرت اینستاگرام نداریم، اینم که بتونه انقدر سریع لید به ما نده، سیلز فورس کنه، یعنی ما بریم فروش رو ببینیم
فروش
با. آره، و این خیلی فوق‌العاده است. این از اون نکته هاییه که به نظر من بسیار کلیدی، برای همین ما رفتیم سراغ فضای ریفرالمون. یعنی اعتقادمون اینه که اگر کسی واقعا دنبال این باشه که خدمات سلامت تو حوزه رژیم درمانی بگیره، ما همه یه پکیج رو با هم داریم و بی‌نظیر هم داریم، فقط اینو نتونستیم خوب اطلاع رسانی کنیم به حداقل 40 میلیون مخاطبمون. باید بگردیم و پیدا کنیم راهش. یکی از بهترین راهش این ریفرال که تمرکز گذاشتیم روش. و کار بعدی هم که باید بکنیم اینه که خب طبیعتاً از خیلی از جاها به ما درخواست این خدمات رو دارن. شما میدونید ما علاوه بر مخاطبین ایرانیمون، خیلی از کسانی که تو ایران هستن، خیلی از ایرانی‌های خارج از کشور هم مخاطب امروز ما هستن و بسیار زیادن، یعنی چند صد هزار نفرن اونا، و خیلی خوشحالیم. یعنی بعضی وقتا به ما میگن شما تو بعضی از کشورها معروف تری تا ایران، و خیلی خوشحالیم که تونستیم این خدماتو متناسب با همون محیط بدیم. خب بعضا به ما درخواست میدن که ما میخوایم اونجا این کار رو توسعه بدیم، چه پیشنهادی برای ما دارید؟ که اینم یکی از نقطه های استراتژیک کار ماست که داریم بهش به جد فکر میکنیم، به شدت فکر میکنیم که کارمون رو بتونیم توسعه بدیم توی اون فضا.
مهدیار، من این سوال جدی رو دارم که بجز مثلا به هر حال محصولی که قابل کاستومایز شدنه، من خودم به هر حال از رژیم‌های مختلفی استفاده کردم و واقعا از لیمومی هم راضی بودم، و خب محصول محصولیه که برای کسی که در رژیم میگیره خیلی راحتی زیادی داره، به هر حال از غذای سفره داره استفاده میکنه و غیره، و البته روشی که شما داشتید برای مارکتینگتون و رفتید سراغ اینفلوئنسر مارکتینگ و خیلی به سرعت پیش رفتین، چه عامل دیگه یو میدونی که و میشناسی میتونی به همون بگی که باعث شده که اینجوری از بقیه رقبا جلو بزنید، و مثلا مخصوصا رقبایی که به هر حال سالهاست دارن تو این فضا کار میکنن؟ چون به هر حال این ایده خیلی ایده نوعی نیست، این که من بیام رژیم بدم. بله. هرچند به هر حال نوع رژیمی که شما دارید میدید به نظر میاد متفاوته با دیگران. چه وجه تمایزی وجود داشته؟ چی شده که یهو شما تونستید از رقبایی که سالهاست تو این فضا کار میکنن جلو بزنید؟
میدونیم میسم جان، ما سعی کردیم تو هر حوزه بهترین خودمون باشیم، یعنی اینو تلاش کردیم. گفتم من خوش اقبال بودم که دوستم آقای دکتر روشندل بوده که بگیم تو خدمات رژیم درمانیمون اگه مثلا 10 تا تاپ 5 خب یکی از اینایی، خب این خیلی اهمیت داره. تو خدمات پشتیبانیمون سعی کردیم این کار رو بکنیم. ما الان یک مربی روانشناسی داریم که هر روز 5 ساعت آموزش میده به تیم پشتیبانیمون، همینجوری تیکه 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 اینا ترین میشن، که چگونه با مخاطب صحبت بکنن، چگونه او رو آروم بکنن، چگونه انرژی بهش بدن، و این همین جور ادامه داره. یعنی ما مفاهیم بازآموزیمون برای پشتیبانیمون همیشه هست، یعنی سعی کردیم همیشه تو اون حوزه بهترین باشیم، توی خدماتی که داریم توی فضای سوشیالمون میدیم سعی کردیم بهترین باشیم، سعی کردیم حوزه‌ای رو بی پاسخ نذاریم، با اینکه شاید حمله های زیادی به ما میشه، ولی سعی کردیم تک تک اینها رو با طمأنینه حل بکنیم. تو خود محصولمون سعی کردیم این کار رو انجام بدیم. یعنی اگه از من بپرسی بگی که چه اتفاقی افتاده، میگم خب خود صنعت ما صنعت داغیه، این طبیعتاً رشد میاره، ما سعی کردیم تو این صنعت تمام تلاشمون رو بکنیم بهترین باشیم. این مهمه، یعنی رها نکردیم. ما هم دایره پزشکیمون دایره قویه، هم دایره فنیمون دایره قویه، هم دایره مارکتمون دایره قویه، و سعی کردیم تا اونجایی که ممکنه از دیگران تجربه بگیریم. فکر میکنم شاید مهمترینش اینه، یعنی هیچ وقت قانع نیستیم به این که بگیم بهترین کار رو کردیم. همیشه سعی میکنیم بگیم که خب اگه این کار انجام دادیم میشه بهترش کرد، تلاش بکنیم و خدماتمون رو بهتر انجام بدیم. شاید مهمترینش این باشه، این فرهنگ سازمانی که توی کل سازمان ما هست.
حالا چون چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، راجع به سرمایه گذاری شخصیت اگر میشه بر ما بگو که اصلا دیدت نسبت به این داستان چیه، یا حالا انجل اینوستور یا سرمایه گذار فرشته و رو چیا سرمایه گذاری کردی، یه خود اینم صحبت بکنیم تو چند دقیقه باقی مونده.
آره خیلی خوبه، من همیشه این جزء آرزوها و ایده هام بود که ای کاش فرصت این برای من تو این دنیا پیش می اومد که بتونم سرمایه‌ام رو برای کارآفرینی هزینه بکنم. خب من تخصصم هم راه اندازیه، یعنی اگه یکی به من بگه تو چه چیزی خیلی خوبی، میگم تو راه اندازی، تو توسعه بلدم میدونم، ولی حتما مشاور میخوام، ولی تو راه اندازی خیلی دوست دارم، علاقه دارم و خوبم تو اون حوزه. برای همین همیشه دوست داشتم که تو این حوزه سرمایه گذاری بکنم. الان شرایطشو دارم و تو چند تا حوزه شروع کردم این کار رو. یه کاری رو تو حوزه گیم دارم انجام میدم، تو حوزه ریتیل، تو فضای عطر و اتکلون یه همچی کاری رو دارم انجام میدم، و اخیراً توی دو تا حوزه دیگه که یکیش تو فضاییه که خیلی مربوطه به کار خود لیمومیه، یعنی به عنوان یه ترت پارت ما اونجاست و علاقه خیلی جدی داریم به سرمایه گذاری، دارم این کار رو انجام میدم. و یه کاری رو هم که فکر میکنم بسیار مورد نیازه توی فضای کسب و کارهای خونگی که مربوط میشه به لوجستیکی که انگار متصل بشه به کسانی که کسب و کار خونگی دارن، یه تیمی رو پیدا کردم که خیلی خوش فکرن، دارم فکر میکنم برای سرمایه گذاری بهش چند تا پله رفتیم جلو، و نهایتش اینه که ما تیمهای خیلی خوبی داریم امید توی ایران. اگه بشه تیم خوب رو پیدا کرد، من فکر میکنم، و این سرمایه رو بشه سرمایه گذاری کرد، من فکر میکنم شاید کاری بالاتر از این وجود نداشته باشه. یکی از علاقه‌های جدی منه و امروز من میبینم تیم‌های جوانی که بسیار دانش مدیریتی خوب دارن، خوب تونستن به اصطلاح مارکت رو تاچ کنن و فقط نیاز به سرمایه دارن. من این کاری که انجام میدم با افتخار انجام میدم و میگم یکی از کارهایی که خیلی علاقه دارم بهش.
چقدر عالی. از صحبتت معلومه که خب مهمترین چیز تو سرمایه گذاری براتون تیمه. حالا دوم و سومش چیه؟
طبیعتاً ایده نیست، اینه که ایده رو چقدر تونستن یه کاری کنن جوونش بزنه بیرون. یعنی اون MVP رو آیا گزارش مکتوب راجبش داریم، و اگر این اتفاق بیفته حتما بیشتر ترغیب میشن به این حوزه. و شاید یکی از نکته‌های دیگه هم برای کار کردن و سرمایه گذاری کردن اینه که خیلی دوست دارم روی سرویس سرمایه گذاری کنم تا پروداکت. یعنی شاید به ما چسبیده که داریم سرویس ارائه میدیم تو لیمومی. آره، یعنی دلیوری نداشته باشه، لوجستیک نداشته باشه، اینا معمولا برام خیلی جذابه.
و اون سوال کلاسیک آخری که خیلی وقتا امید میپرسه، یه سوال نسبتا کلیشه‌ای ولی فکر میکنم خیلی مهم، اونم اینه که توصیه‌ای هست بتونی بکنی به مخاطبین ما، کاری که انجام بدن یا کاری که انجام ندن، خیلی کوتاه. در واقع خیلی توصیه خوبی داشتی اتفاقا تو هر دوتا قسمت، ولی در واقع خلاصه علاوه بر اونها یک چیزی هست، کسایی که این مسیر رو میخوان بیان،
حالا مثلا میگم راجع به کارآموزی و چیزای دیگه صحبت کردی، توسعه فردی و اینا، چیز دیگه‌ای تو ذهنت میاد که مثلا بخوای بگی این کارو بکنن یا این کارو نکنن، حالا استارتاپایی که جوونن؟
بعضیا میان میگن که فضای استارتاپی تو ایران تو این اکوسیستمی که الان وجود داره یه چیزیه که دیگه انگار اون بابلش ترکیده و یه حبابی بوده و دیگه الان اون فضا نیست. من میخوام بگم که پرتلاش باشین، ناامید نشین، و این چیزایی که میشنوید برند استوری نیست که برای خودشون ساخته باشن کسایی که موفق شدن. نه، تلاش بدونید جواب میده. من خیلی دوست داشتم که امروز 20 سالم بود ولی تو این اکوسیستم بودم که میشه سرمایه گذار پیدا کرد، میشه تیم پیدا کرد، میشه شریک خوب پیدا کرد و میشه کار کرد. من اعتقادم اینه که هر جای دنیا که فکر کنید میشه کار کرد، ایران میشه کار کرد با همه مشکلات، به شرطی که من ناامید نشم. یعنی طبق آموزه های کلاسیک حرکت بکنم، شکست رو بپذیرم، شکست بشه برای من تجربه، و حرکت حرکت حرکت. یعنی اعتقاد من اینه که انقدر امید ما فرصت شغلی داریم تو همین جا، تو همین جایی که شاید خیلی علامت سوال تو ذهن خیلی ها باشه، که اصلا الا ماشالله است. یعنی فرصت های شغلی که باورمون نمیشه. موضوع اینه که من بلد نیستم اون کار رو انجام بدم، خب برم مهارتشو پیدا کنم.
درست.
و این چالش همیشه وجود داره. من تقریبا میتونم بگم 7-8 ماهی دارم میبینم توی نیروی انسانی تو بخش نرم افزاری، یعنی کسانی که نرم افزار کار میکنن، انگار یه تحولی به وجود اومده. قیمتای یوب سرسام‌آور رفته بالا.
بله.
وقتی که میریم تو دلش میبینیم خیلی راحت دارن کارهای دلاری میگیرن. یعنی این اتفاق افتاده.
درست.
اعتقاد من اینه که کار وجود داره، و برای همین میخوام پیشنهاد بدم هر کسی که ایده ای داره و فرصتش رو داره، جوانه برای این کار، به هیچ وجه خسته نشه. حتما نتیجه میده این کار، حتما حتما نتیجه میده. و اگه روحیه کسی کارآفرینیه، این لذت رو با هیچی نمیتونه عوض بکنه.
خب خیلی ممنون.
مرسی.
خیلی لطف کردی. مسابقه خیلی خوبی بود و امیدوارم بر دوستان هم مفید بوده باشه. ممنون و
ممنون از اینکه وقتتو دادی بهمون.
ممنونم از شما. مرسی. خدا
خدا نگهدار.